وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در باره دلالت مکاتبه بر اعتبار استصحاب گفته شد که این مکاتبه که در متن آن آمده است لا يدخل اليقين بالشك، این عبارت و موضوع سؤال در خود این مکاتبه که سؤال از یوم شک آخر شعبان هست دلالت دارد که یقین عبارت است از یقین به وقوع به تحقق رمضان و شک متعلق است به روز آخر شعبان. این حدیث با این سیاقت مربوط است به مسئله رمضان یا حکمی که در رمضان هست، یقین به رؤیت، شک در رؤیت اعتبار ندارد، صم للرؤية و افقر للرؤية. در این حدیث یقین سابقی نیست تا مدرک بشود برای استصحاب، یقین آینده است که شما روز آخر شعبان هستید. سؤال اینه، شک میکنید که الان رمضان وارد شده یا نشده است؟ میفرماید که لا يدخل اليقين، لا يدخل اليقين الشك، به این مضمون، یعنی اون یقینی که بعدن میاد پس از رؤیت، این شک فعلی شما به اون یقین وارد نمی شود و این شک شما اعتبار ندارد، روزه بر شما واجب نیست. تا این مقدار گفتیم، تکرار بود برای اینکه آماده بشه. ازف الازالک، از این به بعد برای تحکیم این مطلب دو نکته اضافه می شود. نکته اول در همین باب، باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان، وسائل جلد 7، روایاتی هست متعدد، از جمله روایت اول این باب صحیحه که می فرماید اذا رأیتم الهلال فصوموا، اذا رأیت الهلال فصوم. برای ما این دست از روایات مؤید می شود که این حدیث مکاتبه هم نسبت به این مطلب حکم اعلام میکند که چه؟ که یوم مشکوک را به رمضان داخل نکنید، روز مشکوک و فی لا یدخل فی رمضان. مؤیدات هم کم نیست، چندین روایت هست. نکته دوم، صاحب وسائل استادان العلامه شیخ صدراء باکوئی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید به این مضمون که مؤید این مطلب این است که محدث عاملی صاحب وسائل این باب را تحت عنوان باب یقین به رمضان و شک در تحقق رمضان عنوان کرده است. در نتیجه این حدیث دلالتش بر استصحاب راه ندارد، از بحث استصحاب به دور است. در یک جمله، در این حدیث منظور از یقین، یقین سابق نیست تا به استصحاب مرتبط بشود. یقین لاحق است که پس از رؤیت هلال میاد، اون ربط به استصحاب ندارد، حکمی است مربوط به رمضان، رؤیت و افطار. تا به اینجا مطلب کامل شد، تتمه هم این بود که گفته شد. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 80 می فرماید آنچه را که شیخ انصاری فرموده اند که این روایت دلالتش بر استصحاب نسبت به اخبار دیگر ازهر است، دلالت این روایت بر استصحاب ازهر من سائر الاخبار. می فرماید فرمایش شیخ انصاری درست است، قاعده بیان شده است، لا یدخل الیقین، لا یدخل الیقین الشک، مع تعبیر دیگری است از لا ینقض الیقین بشک. به هر معنا که بگیریم، به رمضان هم که بگیریم، بازم لا یدخل معناش لا ینقض است، لا ینقض الیقین بشک، همون قاعده ارتکازیه اقلائیه را بیان میکند. میفرماید که اگر اشکال محقق خراسانی و محقق نائینی مورد تأیید قرار بگیرد، در متن این حدیث به مشکل برمیخوریم. و مشکل این است که متن غیر مرتبط در میاد، به این معنا که در متن آمده است که آخر شعبان که مورد شک هست روزه بگیرد یا نه، امام که می فرماید روزه نگیرد، لا یدخل الیقین الشک، پشت سر این جمله میفرماید صم للرؤیه و افطر للرؤیه. این تفریعه. تفریع دوم مخصوصا افطر للرؤیه با این معنایی که محقق خراسانی از متن تلقی و برداشت فرمودن سازگار نیست. چرا؟ عنایت کنید پیچش یک کمی تنده. من خیلی واضح میگم که یک بار عنایت بکنید بگیرید که نیاز به تکرار نشد. برای اینکه معنایی که محقق خراسانی از این حدیث اعلام کردند یا به دست آوردند این است که یوم مشکوک فیه که آخر شعبان باشد داخل در رمضان نیست و روزه واجب نیست. این معنا لایت خلال یقین به شک. پس چی میشه معنا؟ این معنا را که محکم روشن گرفتیم اشکال سید یا بیان سید معلوم میشه. همین تکه عنایت کن. لایت خلال یقین اشک یعنی یوم شک آخر شعبان، یوم شک آخر شعبان داخل در رمضان نیست، روزه نگیرید، روزه واجب نیست. نه نمی کنم واجب نیست. آره دیگه اولا مسافر کربلا میره روزه نگیرید. این خود مطلب، متن که این شد یعنی اون روز روزه دیگه واجب نیست. خب تفریع کرد یعنی فرع بر این مطلب چه گفت؟ صم للرؤیه. بعد فرع بر همین مطلب، بر همین مطلبی که مشکوکن فی لایدخل فی رمضان، فرعش افطر للرؤیه. این افطر للرؤیه با این تطبیق نمی کند. باید روزه نگیرد، واجب نیست به قول شما، اما افطر للرؤیه معناش اینه که روزه واجب است. پس با این تطبیق نمی کنه. با این که تطبیق نکرد معناش این میشد که منظور از لایدخل الیقین اشک این اختصاص به اون روز آخر شعبان ندارد. یک قاعده کلیست که معناش هم درست میشد. چطوری درست میشد؟ فصحیح که معنا این است لا یدخلو یعنی لا ینقضو. شما به هر معنا که بگیرید لا یدخلو لا ینقضو است. لا ینقضو الیقین و لا ینقضو الیقین اشک معنا می شد که قاعده این است که یقین به شک نقض نشود. لذا روز یوم شک آخر شعبان یقین داریم به عدم وجوب. شک در وجوب مساوی با عدم وجوب است. به وسیله شک در وجوب یقین به عدم وجوب نقض نشود و همینطور بر اساس این قاعده یوم شک آخر رمضان که یقین سابق داریم به وجوب، شک در حلول ماه شوال داریم، اون یقین سابق ما نقض نشود به شک لاحق و حکم هم وجوب صوم هست. بر این پس از که گفتیم قاعده کلی ارتکازی است، سوم لرؤیه و افتر لرؤیه هم دقیقا متفرع بر آن می شود. در نتیجه این روایت دلالتش بر استصحاب کامل است، همانطوری که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی فرمودن. اما رفع اشکال چه بود؟ محقق نائینی فرمودند که اگر منظور لاینقض الیقین باشد و تعبیر لایدخل باشد، غرابت در تعبیر است. چرا لاینقض نگن؟ تا اینکه لایدخل بگن که با تعبیر با مطلوب تطبیق نکند. لایدخل گفته است که تطبیق میکند به دخول و ورود رمضان. اگر از لایدخل و لاینقض اراده کنی، غرابت در استعمال دارد. سیدان استاد از این اشکال دو تا جواب میفرماید. یک جواب در کتاب هست، یک جواب در درس هست. بعضی چیزهای کوچیک را حقیق درسی گرفتم که برای شما گاهی بگم. اون جوابی که در تقریراتشان ثبت شده این است که می‌فرماید این غرابت ندارد، برای اینکه شبیه این تعبیر در صحیحه ثالثه بود. لا یخلطو احدهما بالآخر به معنای لا ینقض بود. لا یخلط از لا یدخل در تعبیر کمتر نیست، بنابراین تعبیر غرابت ندارد، معنا استفاده می شود و نظیرش هم آمده. و آنچه که به عنوان نکته دوم گفته می شود این است که این لایدخلو رو شما بر فرضی که اختصاص بدید به رمضان، در رمضان هم گفته می شود که یوم الشک را شما چه کنید؟ رمضان قرار ندید. اونجا هم لایدخل به معنای لاینقض میاد، برای که اون یقین رمضانی که پس از رؤیت باشد را به وسیله این شکی که در روز آخر شعبان آمده نقض نکنید. از لایدخل به معنای ورود شیء به شیء نیست که بگید معنای لایدخل با واقع تطبیق میکند، بلکه لایدخل همان بیان اعتباری است. اگر تکوینی بود، دخول و ورود در عالم کون وجود داشت، خرابت جا داشت. اعتبار است، نهی از ورود و دخول اعتباری مساوی است با عدم نقص. ورود و دخول تکوینی نیست تا بگیم که با نقص فرق دارد. پس از رفع اشکال و توضیح معنای حدیث، دلالت این حدیث بر اعتبار استصحاب اعلام می شود. انشاءالله اجازه بدید یکی دو جلسه که بحث روایات کامل بشود، یه جنبندی به حول و قوه خدا داشته باشید که خیلی پر لطافت باشد. به حول و قوه خدای متعال. تا اینجا به ترتیب صحاح، موثقه، معتبره، مکاتبه گفته شد. در پس از این روایات دیگری مورد استناد قرار میگیرند که این روایات عبارتن از عنوان بکنید استدلال به حدیث حل و حدیث طهارت برای اثبات اعتبار نسبت به استصحاب. در شیخ انصاری قدس الله نفسه
مثلا ندب روایات بعد مفاقده چه روایتی؟
احسنت این ترتیبش همه الان دیگم. بعد از مکاتبه استدلال به عمومات در حد تأیید یا به عبارت دیگر استدلال یا استناد به مؤیدات روایی، استدلال یا استناد به مؤیدات روایی. شما که حواستون جمع بود میخواستم اینو بگیم، ترتیب رعایت شد: صحاح، موثق، معتبر، مکاتبه، الان مؤیدات روایی. در بحث هایی گفته ایم که اگر به حدیث کل شیء نظیف یا کل شیء حلال تمسک بکنیم میشود جزء مؤیدات، دلیل به عنوان دلیل نخواهد بود. این رو بگیرید که ترتیب حفظ بشه. شرحش رو براتون میگم الان.
یعنی الان حضرت علی نظر آتون خوبی
اجازه دادید به شما گفتم بحث روایات کامل بشود، یک تحقیق و جمع‌بندی کامل در آخر داریم. ما این بخش شما اجازه بدید ما در جنبندی آنچه که امروز یه دونه مطلبی که شما میخواستید گفته شد در جنبندی به نکات ظریف انشالله اشاره کنم. برای شما بگم که در این بخش، در این قسمت از روایات که در حقیقت می شود روایت ششم و هفتم و هشتم، سه روایت مورد استناد قرار می گیرد: یک موثقه عمار، دو موثقه مسعدت ابن صدقه، سه حدیث معتبری درباره طهارت ماء و آب، یعنی که اولی مربوط است به طهارت کل شیء، دومی مربوط است به حلیت کل شیء، سومی مربوط می شود به طهارت ماء، به ماء و ماء. از هر سه این حدیث استفاده می شود برای استصحاب. شرحش خواهد آمد به ترتیب. اما قبل از شرح برای شما بگم که این سه حدیث در حقیقت نصوص قاعده حلیت و قاعده طهارت است. مدرک اصلی برای قاعده طهارت و قاعده حلیت این سه تا نصه که الان در استصحاب از آن استفاده می شود. بازم اضافه کنید مشهور هم این است که از این سه حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. البته کلمه طاهر در متن نیست، عرف محققین این شده است، کل شیء طاهر، متن کل شیء نظیف، حتی تعلم کل شیء نظیف و نظیف، فارسیش کل شیء نظیف از نظافت، حتی تعلم انه قذر. مدرک اصلی برای قاعده طهارت و قاعده حلیت این سه حدیث است که در بحث قواعد فقه آمده و خواهد آمد انشاءالله، که اگر فرصت شد قاعده زره رو ما بحث نکردیم برای اینکه بعد از اتمام استصحاب چند تا قاعده رو بحث میکنیم انشاءالله، اگر وقت بود، اگر وقت نبود که هیچ. بنابراین حدیث اول، موثقه عمار، کتاب مسائل جلد 2 باب 37 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 3. این حدیث رو قبلا خوانده ایم، قبلا یعنی در بحث فقه خوانده ایم و روش حساب و کتابی هم داشته ایم. متن این است: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. همه چیز محکوم به طهارت است مگر که علم به نجاستش پیدا کنی. تا علم به نجاست پیدا نکنی محکوم به طهارت است. خب این قاعده طهارت است و بحثم درش نیست، مشهورم از این حدیث قاعده طهارت رو استفاده میکند.
شما ببسید این با این که میگه کل داشته این طاهر، حتی تعلم انه اون به عینه نجیسه، این با
یکیه؟ یکی اون به عینه آخر روات زیلش می به حضور شما نعم. این اجازه بدید که برای آقای علیزاده خلاف واقعی نگفته باشم یه بار دیگه تکرار کنم: کل شیء نظیف یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. ادامهش اینه که اگر علم پیدا کردید که اون به عینه نجس هست، اون موقع آن را کنار بگذارید و استفاده نکنید. حدیث به این مضمون. حالا آقای علیزاده، بحث ما فقط در این فراز از حدیث هست: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. در جهت استفاده از این روایت برای قاعده طهارت گفتم رأی مشهور و مدرک اصلی برای قاعده طهارت اینه. اینجا دیگه زیاد معطل نمیشه، اما تقریب برای اثبات اعتبار نسبت به استصحاب، شیخ انصاری میفرماید که این حدیث از مؤیدات هست. یاد آن نرد رأی شیخ هم بگیرید در ابتدا، میفرماید از مؤیدات هست، در ابتدا به عنوان تأیید استفاده می کند و در آخر اشکال می کند، اعلام می شود که دلالت این حدیث بر اعتبار استصحاب کامل نیست، مربوط به قاعده طهارت. رأی رو گرفتیم، استدلال رو ببینیم. استدلال به این حدیث برای اثبات اعتبار استصحاب منوط به این نکته است که حدیث بیان در جهت اعلام استمرار حکم باشد، نه در جهت بیان ثبوت حکم. اگر در اگر این جمله مغیات، چه بود جمله مغیات؟ کل شیء طاهر مغیات هست، ترکیب رو میدونیم. یک جمله که انتها داشته باشد، حرف انتها بیاد قبل از حرف انتها مغیات هست، بعد از حرف انتها که حتی یا الا باشد غایت هست. خود حرف عدات الغایت هست. اینو که فهمیدیم در مغیات که چه بود؟ کل شیء طاهر. اگر این بیان که دو معنا از آن محتمل است، معنای اول این است که این بیان از سوی مولا در جهت ثبوت یا اعلام حکم واقعی آمده است، به عبارت دیگر بیان در جهت ثبوت حکم هست. کل شیء طاهر. موضوع چیه؟ موضوع کل شیء هست. حکم چیز طهارت هست و این مغیات، این بیان در جهت ثبوت حکم هست که میگیم کل شیء طاهر، یعنی این حکم برای این کل شیء ثابت. اگر این جوری بود، بیان در جهت ثبوت حکم بود که ظاهر هم اینه، چه میشود؟ دلیل برای قاعده طهارت، حکم طهارت رو بیان میکنم. اما احتمال دوم این است که بیان و مغیات مربوط باشد به استمرار حکم، که این حکم استمرار دارد. اگر در جهت بیان استمرار حکم بود، این متن و این بیان دلیل می شود برای اعتبار استصحاب. و از آنجا که احتمال اول ظاهر متن هست و احتمال دوم خلاف ظاهر است، برابر این تا اینجا طبق بیان شیخ انصاری از این حدیث اعتبار استصحاب استفاده نمی شود. تا حالا تا اینجا زمینم تقریبا هموار بود و خم و پیچ و خم نداشت. اما رأی و نظر محقق خراسانی، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه، می فرماید دلالت این حدیث بر استصحاب و اعتبار آن درست است. چرا؟ بازم میگم عنایت کنید، یک کمی پیچش تند. برای اینکه در این حدیث غایت هست و مغیاست، موضوع هست و حکم هست. غایت چه بود گفتم قبل از حرف عدات غایه؟ موضوع چه بود؟ کل شیء بود. حکم چه بود؟ طاهر و طهارت. اینا رو بگیریم که قیود و اضافات تو این چهار محور بالا پایی میشد. خب این توضیحی بود، این نوشتنی نبود، الان نوشتنی شد. می‌فرماید که در این حدیث که میگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، دو قسمت هست، یعنی دو نحوه از بیان. قسمتی که مخیا هست کل شیء طاهر، یک بیان اولیست، بیان منطوقه، و تعبیر ایشان یک دلیل اجتهادیست، مدلول خودشو دارد. کل شیء طاهر اگر دلیل اولی بود و اجتهادی بود، حکم چه حکم میشد؟ حکم واقعی. احسنتو نفهمیدم که زمینش به کجا رفت، شما بودید. خب فرق بین آقای مجتهدزاده و آقای آبادی نرم سخت شد. خب احسنتو میشونه، اگر دلیل هر کجا قاعده اینه که دلیل اجتهادی بود، حکم واقعی است. یه نکته رو قبلا گفتم براتون، حکم واقعی در فقه، در شرع واقعی فلسفی نیست. یه اشتباه خیلی مهمی باید در نظر بگیرید که اتفاق میافتد. واقعی فلسفی که در عالم خارج تحقق پیدا بکن میگه واقعی. واقعی شرع آن است که مطابق دلیل اولی اجتهادی باشد، مفاد دلیل اجتهادی اولی حکم واقعی است، واقع شرع. منظور از حکم واقعی واقع شرع، نه واقع فلسفی. متوجه شدید؟ این نکته است که از ذهنتان دور نکنید. برای شما گفته بودم قبل. بنابراین اگر اینو کامل نکنم دیگه وسطش نمیشه. اجازه بدید که جای اون پیچ تند رو داریم تیم کنیم، وسطاش قد کردن کار مشکلیه. با این توضیحاتی که داده شد، محقق خود اگر سوال توضیحی نیست، اما که حرکت خیلی چیز ظریف مطلب معلوم بشه. ایشان می‌فرماید که مفاد دلیل اجتهادی همان منطوقه، که چه کل شیء حلال، این از این. و اما مفاد غایت حتی تعلم انه قذر، این بعد از حتی استمرار حکم هست. معنای وضعی حتی هم استمرار، غایت هم در اصول به معنی استمرار است. پس معنای ادبی و اصولی غایت یعنی استمرار. پس غایت یعنی حتی تعلم انه قذر، استمرار حکم واقعی در عالم ظاهر با این خصوصیت، استمرار حکم واقعی در عالم ظاهر. این استمرار حکم واقعی در عالم ظاهر معناش چه میشد؟ یعنی استصحاب. یقین دارید به طهارت، و بعد هم در ادامه استمرار بدید این یقین را به شک و ظن، این یقین را باطل نکنید که اعلام کرد براتون. کی باطل کنید؟ حتی تعلم انه قادر، یعنی حتی یستبین لک، حتی یتبین، تا این که نقص بشمد به یقین آخر. معناش اینه که یقین را نقص نکنید تا برسید به یقین آخر، حتی تعلم. این غایت که دلالت دارد بر استمرار حکم واقعی در عالم ظاهر تا وقتی که علم برخلاف آن و به وجود بیاد، دقیقا معنی استصحاب، دلالت غایت بر استصحاب کامل است. اگر اشکال کنید که این حدیث معروف و مشهور مدرک قاعده طهارت است، مشهور رو که نمیتوانیم ما مخالفت کنیم، فهم مشهور را نسبت به این قاعده، بلکه از مراسیل به حساب، مراسیل مسلمه به حساب میاد، یعنی ارسال مسلم است، ساده تر بگم بلکه از مسلمات است که این حدیث مدرک قاعده طهارت است. جواب، یک حدیث میتوند چند تا فراز داشته باشد، از هر فرازی یک مطلب استفاده بشود، از مغیا قاعده طهارت، از غایت قاعده استصحاب، تنافی ندارد. و اگر بگید استعمال لفظ در معنی این هست، این اشکال شما هم وارد نیست. دو جمله است، یک روایت که یک لفظ نیست، یک روایت متضمن جملات است. استعمال یک روایت در چند معنا که اشکال ندارد، هر جملش یک معنا را اعلام کند. استعمال یک تک کلمه در چند معنا اشکال دارد. پس مغیا دلیل است بر قاعده طهارت، غایت دلیل است بر قاعده استصحاب. دلالت تا اینجا ثابت شد. البته بازم گفتم متن اگر مراجعه میکنید خوب، متن اینقدر نیست دیگه، خیلی اضافات زیاد براش اضافه شد، منتها روح متن همین بود که برای شما گفتم. دلالت این حدیث تا اینجا تمام شد. ببینیم رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد و حدیث مربوط به اثر کل شیء لک حلال چه می شود؟ تا انشالله تا روز چهارشنبه درس قطعا هست انشالله، و بعدش هم ببینیم شنبه دیگه محاق اربعین می شود. خدایا برای همه ما توفیق زیارت اربعین سید الشهدا عنایت فرما. خدای زیارت زوار اربعین را به شایستگی قبول بفرما. خدای شکوه و عظمت هرچی بیشتری برای زیارت اربعین سید الشهدا عنایت فرما. خدا به حق این شکوه و این عظمت و این اسم از حضرت سید الشهدا همین الان حوائج این جمع را برآورده بفرما. تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما. بر محمد و آل بیت محمد صلی الله علیه و آله.